شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
سلام، بفرمایید.
دوستان خسته نباشین. اول از همه
مرسی عزیز.
من خیلی هیجان زدم که دارم باهاتون صحبت میکنم. همیشه صحبتتون رو گوش میکنم. خواستم سوال خودم بپرسم. من الان 37 سالمه، وکیل هستم، ازدواج نکردم و اصلا نتونستم که کار خودم رو خوب انجام بدم.
نه مسئولتون کار خودتون رو خوب انجام بدید. چی عزیز؟
از همین شغل وکالت رو.
شما چه مدتی است فارغ التحصیل شدید و بار رو یا در حقیقت گذروندید امتحانا رو؟
خیلی سال دکتر، الان 13 سال سابقه کار دارم.
خب بعد چرا فکر میکنید در این زمینه موفق نبودید عزیز؟
چون نتونستم با این سیستمی که الان هستش خودم رو وفق بدم. همیشه همه چیز منو ناراحت میکنه توی دادگاه ها، به خاطر همین کلان نتونستم.
نه اونو متوجه هستم عزیز، نه اونو متوجه هستم، برای که برای مخصوصا تو این جایی که مسائلی مقدار جنبه قانونی داره، اصولی داره، انسانی داره، پیامدها و عواقبش میتونه سخت و سنگین باشه، معلومه کار مشکله، اونو میتونم بفهمم. خب این شرایطی شغلیست که انتخاب کردید و درگیر شدید. برخی از اوقات دوستان خودشون رو به مشاورهای حقوقی سازمان ها میرسونن و در حقیقت اونقدر درگیر کار یا موارد خصوصی و یا احتمالاً دادگاه نمیشن، بلکه یه نقشی در جهت فرض کنین وضع قرارداد و اینها دارن، بنابراین اونقدر درگیر گرفتاری های مربوط به دادگاه ها و افراد مختلف و متفاوت خیلی از وقت ناشناخته با جهت‌ها و هدف‌های مختلف نمیشن. ولی خب متوجه هستم چی میگید. برخی از شغل‌ها در برخی از جاها به هر حال فشارها و گرفتاری‌های بیشتر خودشو در مقام مقایسه با بقیه کشورها داره. به هر حال نه اونو میتونم بفهمم عزیز، ولی خب حالا اگر تو این زمینه حرفی دارید به من بگید که می‌خواید چه کنید یا همکنون موضوع یا مسئله چه هست.
ببینید دوستو، فرمایش شما کاملا صحیحه، ولی من الان بعد از این همه سال به این نتیجه رسیدم که واقعا نمیتونم این کار رو ادامه بدم و اینکه حالا اینقدر زحمت کشیدم، درس خوندم، همیشه شاگرد اول بودم، دلیل نمیشه که الان بازم بخوام همون کاری که اشتباهه رو، حتی واسه من اشتباهه، ادامه بدم. ولی الان تو یه سنی هستم که نمیدونم باید چی کار کنم. یعنی
خب
میگم که دیگه تو میان سالی هستم و
راهی
که اشتباه بوده.
خب اون هست ازم. ببینید البته ببینید مسئله حال به اوقات وقتی که با بحران میان سالی روبرو میشیم معناش اینه که آدم ها متوجه نیستن دارن راه را اشتباه میرن و تقریبا حتی مطمئنن، بعد یه جایی میرسن متوجه میشن که اشتباه شده، این میشه بحران میانسه. ولی به نظر من شما با توجه به این که در یه محیط دانشکده حقوق بودید که اصولا موضوع به یک اعتبار اختلافه و تفاوته و ضمناً حرفای مختلف متفاوت رو میشنوید، بعد به عنوان یه دختر وارد یه همچین محیطی میشید که اصولاً این قواعد و قوانین مخصوصاً در یه جامعه ماننده ایران معلومه چگونه گرایشی داره و اصولاً شما رو مخصوصاً وقتی 25 سالتونه 26 سالتونه به چه چشمی نگاه میکنن تا اینکه به عنوان یه آدم حرفه‌ای. به نظر من اون رو متوجه بودید عزیز، چیزی هم ندارم، اعتراضی هم بهتون ندارم، اما برای که واقعیت‌های مربوط به زندگی اونجا رو میفهمم. پرسش من در اینه که بحران نیست. خب شما 5 سال ناراحتید، حتی 10 سال ناراحتید، به من بگید اون موقع ها چه فکری داشتید. به علاوه خیلی از اوقات تو این گونه موارد عزیز اصلا سراغ گذشته رفتن و رنج کشیدن و چنین چون هیچ معنایی نداره. یعنی شما فرض کنید اگر مجبور میشدید به امریکا، متوجه میشید زبان رو هم نمیدونید، فرهنگ هم نمیشناسید، اون مدرک فرض کنید دانشگاهی شما هم در اینجا به یک اعتبار اهمیت چندانی نداره، برای که اون حقوقی هم که اونجا خونید جز یه موارد کلی و اساسیش، حتی اینجا برید دانشکده حقوق ای بسا فقط 20% مطالب به نوعی به هم مرتبطن، شما میتونید کاملا به عنوان یادم تازه باشید. در حالی که شما مهندس برق بودید و یا کامپیوتر ایران و امریکا با هم فرقی نمی کرد، ولی دانشکده ادبیات و دانشکده حقوق دو تا دانشکده هستن که تحصیل کرده های اونجا اینجا که میان خیلی متفاوت و مختلف از کارشون با آنچه که بوده. ولی اینا رو بیاد ازش بگذاریم. پرسش من رو شما بهش جواب ندادید. الان فکر میکنید، فراموش کنید، من الان به شما یه نامه مینویسم که شما 27 سالتونه، 37 سالتون نیست. اگه 27 سالتون بود چی کار میکردید عزیز؟
اگر
27
سالم بود دکتر میرفتم روانشناسی
میخوندم. خیلی خب، معطل نکنید، هیچ فرقی نکرد. من الان سن شما رو میگیم تو شناسنامتون عوض کنن به 27، وقتی که بعد از 120 سال به هر حال در این دنیا نبودید میگیم ببخشید دروغ گفتیم، ایشون 130 ساله بود. نه رها کنید عزیز، اصلا جایی برای بحث سن نداریم. یه دنیایی هست که موضوع سن جز در موارد خاصی که دستور طبیعته، که یکیش ماجرای تولید مثل برای بیشتر زن و کمی هم مرد، و یکی مسئله مرگ، بقیهش اهمیتی نداره. برام الان برید بخونید به همین سادگی.
خب اونم متاسفانه نمیخوام توی ایران بخونم.
خیلی خب نخونید، بنابراین نه شروعش نکنید. باز دوباره همون حرف رو، بسیار خوب، شما میخواید روانشناسی بخونید و نمیخواید در ایران بخونید، پس خودتون آماده کنید برای اومدن بیرون از ایران با درس خوندن اینجا.
بازم من باز نمیدونم چرا این سن
انقدر
مطرح
شد،
فکر میکنم که الان اگه از ایران
پس فایده حرف زدن صبر کنید. پس حرف زدن من با شما چه فایده داره؟ بعد از اینکه ببینید از این، من که شعار که نمیدم، من که نصیحت نمیکنم. وقتی که به شما میگم برای شما یکی یه دریچه باز و بسته میشه برای تولید مثل، مسئله سن مهمه، یکی عامل سن به عنوان یه واقعیت من شما رو سال خورده میکنه، پیر میکنه، میکشه، اونم یه واقعیت، بقیهش به من چه مربوطه؟ اصلا چه اهمیتی داره؟ نه اونو رها کنید عزیز. بعدم شما که نمیخواید با کسی مقایسه بشید و مسابقه بدید، شما باید با خودتون باشید. شما من میگید روانشناسی میخواید بخونید، شما اگر زبان رو تا حدودی بدونید یا بدونید و بیایید امریکا با لیسانسی که به اصطلاح دانشکده حقوقی که اونجا گذروندید، اینجا میتونید برید دوره فوق لیسانس روانشناسی بشینید. یه مقدار درس میخواد، یه مقدار کار بیشتر میخواد، ولی کاملا شدنی است. و ظرف 5 6 سال به راحتی حتی میتونید دکتراتونو بگیرید.
شما توصیه
میکنید
که این
کاری بکنید؟ مثلا نه تنها توصیه میکنم، بر اساس آنچه که شما میگید من اینو دلم میخواد، میخوام من بیام بیرون، فکر کنم خب راه هست، کاملا هم راه هست. شما از حالا فقط زبانتون رو در حد خوبی که قابل قبول برای گرفتن ویزا یا دانشجویی حل کنید، درس رو بتونید بخونید، من مینویسم شما با پشتکار و توانایی که خودتون در گذشتهشون دارید 5 سال دکتراتون هم میگیرید. چی میگید؟
خب خیلی عالیه.
تموم شد. بنابراین ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که برخی از کشورها از جمله امریکا اینقدر قابلیت انعطاف و فلکسیبیلیتی دارن که همچین فرصتی رو به آدمی که حاضر هست 10 ساعت در شبانه روز درس بخونه بهش این فرصت رو میدم. و من شما همین قراره حتی 8 ساعت درس رو برای مدت بعد از انگلیسیتون خوبه که هیچ اگر خوب میتونه درس کنید، بعد از اون 5 سال من تضمین میکنم روزی 8 ساعت کار بکنید همون در نتیجه دکتر بشید. تموم شد.
درسته. اگه زبانم خوب هست
ولی
خب مثلا نه دیگه
در حد 3 هفت یا 8. نه حالا مهم نیست، مهم اینه که اونو کار میکنید. اونو برحال هر کاری بخواید بکنید، 6 ماه اگر روزی 4 5 ساعت وقت صرفش کنید به هر حال، و بعدم یه کسی رو حتی تو ایران پیدا کنید که در حقیقت درگیر کنه شما رو در یه گفتگو یعنی کانورسیشنی داشته باشید، حالا میتونه امریکایی باشه یا کسی که انگلیسیش خوبه، در حقیقت اون مراحل اولیه ارتباطی رو درست بکنید، چون اون در رو بروتون باز میکنه، بعدش به راحتی میتونید کار بکنید. شما فرض رو بر این بگید که از سال آینده، امسال که شاید دیر به یک اعتبار، شما فرض کنید از سال آینده بخواید بیاید 5 ساله میتونید دکتر بشید، چی میگید؟
حالا خیلی عالیه دکتر، ولی ویزا هم نمیدن خب آمریکا. بعد شما جای دیگه یا میتونید توصیه کنید؟
من جای دیگر اونقدر نمیشناسم، امریکا رو میشناسم و امریکا رو نه تنها میشناسم، برخی از دانشکده های اینجا رو میشناسم، حداقل لس آنجلس رو. حالا همچین بازی نیست که ویزا ندن، کی گفته عزیز؟ یه مقدار محدودیت ها حتما شده که بسیار هم باعث تاسفه، ولی راههایی برای ورود به امریکا همچنان هست. شما اگر اشتباه نکنم اشاره کردید ازدواج نکردید.
بله
دوست. چرا اون کار رو که اون چرا انجام نشده؟
خیلی سخته دوست.
من اینو نمیدونستم، خوشحالم که من گفتید. شما شوخی هم دارید با من. من گفتم چون کار ساده یه چرا نکردی، کار سختی که بکنید. چطور شده بقیه این کار سخت رو 92% مردم انجام میدن؟
نمیدونم دکتر، شاید آدم مناسبی پیدا نکردم، نمیدونم.
خب شما سفارش میدادید، شما سفارش میدادید، من به خدا یه زنگی میزدم براتون میفرستاد. آدم مناسب چطور پیدا نمیشه؟ من خود ما چقدر مناسبیم.
بله اینم
هست. همجاست که من توی کنفرانس عشق و ازدواج به دوستان میگم، شوخی هست ولی در این حال جدی هم هست، که ما یه مقدار پسر و دختر در حال یه چیزی مثل خودتون داریم، یکی وردید بید ما رو خلاص کنین، برای چی دنبال خوبش میگردیم؟ مثلا خوبش رو نداریم، مگر خودت خوبی تو؟
من نگم من خیلی خوبم.
من نگفتم خیلی خوب، شما خوبی دیاده خوبم پیدا میشم
پیدا نکردم
واقعا. خب برای من قابل قبول نیست ولی خب میپذیرم دیگه.
خیلی ممنونم
برحال عزیز، بنابرای ماجرای ازدواج به کنار، ولی لطفاً و حتماً درستون اگر دلتون میخواد هیچی دیر نشه، شما هنوز 40 سال عمر جلوتون، میتونید بیاد 5 سال بخونه که خودش 5 سال رشته، بعدم 35 سال هم کار رو کنید. من فکر کنم بس هست. برحال موضوع به خودتون باشید، خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
متشکرم. خواهش
میکنم. مرسی. شنگل عجبن با ما باشه.
دریافت میلیون ها دلار پول در امور تصادفات فقط در تخصص اوست، وکیل میلیون دلاری تصادفات. وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی، وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی. وکیلی قادر خواهد بود بیشترین پول را برای شما دریافت کند که تا کنون میلیون ها دلار پول از بیمه برای موکلینش دریافت داشته باشد. 818-777-777-777 وکیل میلیون دلار پیام شایانی.
هلو
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چی
هن؟ اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که حاته منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستونو بفرمایید، من مشخابو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو سلف هاش.
I'm Matt Works with REH Real Estate License Number 02011049.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست داریم یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید، به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
دکتر مهران منش، برنامه‌ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 27 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
آیا می دانید امروزه با پیشرفت تکنولوژی می توانید برای پرداخت هزینه های برق برای منزل و محل کارتان صرفه جویی کنید؟
آیا نپرداختن هزینه یک سال برق برای شما یک رویه؟
به همین دلیل سانترول به کمک شما آمده است.
آیا از پرداخت مالیات های سنگین و درآمد خود خسته شده اید؟ سانترول 310-629-49
سانترول.
شنوندگان گرامی به برنامه راستا و نیاستا گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جان دکتر، صحبتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
میخواستم که راجب اختلافی که با همسرم پیدا کردم با تون صحبت کنم و واقعا مشورت شما رو الان نیاز دارم.
بفرمایید.
عرضم به خدمتتون دکتر، من 54 سالمه، همسرم 55 سالشه، ما حدود 35 سال 34 سالی که ما هم ازدواج کردیم. من حدود 20 سالم بود، همسرم 21 سال، و 10 سالی که به امریکا مهاجرت کردیم فقط من و همسرم. دو تا فرزند داریم که در ایران هستن، 32 و 31 ساله. و
پسر یا دختر؟
جفتشون پسرم.
ازدواج کردن؟
خیر آقای دکتر، ازدواج نکردن و منتظر هستن. ما الان سال هاست براشون فایل کردیم، یه سال تمویلو کردن که میخوان بیان و به همین دلیل هم ازدواج نکردن که بیان.
شما وقتی که اونا رو در اون سن 22 و 23 در ایران گذاشتید چه میکردند؟ یا 21 و 22
یکیشون کار میکرد، یکیشون خدمت فرودیش رو انجام میداد و البته پسر کوچیکمون قبل از این که ما از طریق گرین کارت لاتاری آمدیم، پسر کوچیکمون زیر 21 سال بود که پروسش با ما قبول شده بود و میتونست که بیاد، ولی به دلیل یه سری از مسائل ترجیح داد که بمونه و با برادرش تنها زندگی نکنه، برادرش رو با هم بمونن و با هم بیان و قرار بر این شد که جفتشون با هم بیان اونجا درس میخوندن، دانشگاهشون رو ادامه دادن و الان فکر میکنم حدود یکی دو سال دیگه مونده که بیان هر دوتا.
آیا میدونستن ممکنه 10 سال طول بکشه؟
هیچ کس نمیدونست آقای دکتر، خود من هم اگر میدونستم، مادرش هم اگر میدونست، اصلا شد از اول به طور کل تصمیممون چیز دیگه ای میبود و اصلا به طور کل عوض میشد خیلی چیزا. نه به هیچ وجه.
یعنی مشورت حقوقی نه؟ آخه اون موقع هم همچنان چند سالی شامل ایشون میشد اگر نمیامد قبل از
5 سال رو 6 سال رو ما شنیده بودیم که به اصطلاح باید صبر بکنیم، هممون قبول کرده بودیم روی 5-6 سال، ولی متاسفانه البته خب ما کارمون رو درست انجام ندادیم. اگر من خودم مسئولم سر این قضیه، اگر کارمون درست انجام داده بودم شاید ظرف 6 سال
نمیومدم. به من بفرمایید خودتون اونجا چه میکردید، در ایران اینجا تو این 10 سال چه کردید؟
ازم به خدمت شما، من خودم در رشته الکترونیک و برق مهارت داشتم، تخصصهای به خصوصی داشتم، تحصیلات آکادمیک اصلا نداشتم، ولی حدود 28 سال خودم شرکتی داشتم که ران میکردم اونجا و اینجا هم جست گریخته همون کار رو انجام میدم، ولی کار اصلیم انرژنسی درایور هست.
همسر که کار نمی کنن در اینجا؟
چرا، همسر کار می کنن، همسر هم با تخصص خودشونو دارن، ایشون در کار ورزش و بدنسازی و اینها هستن، لایسنس های خودشونو دارن، اینجا متأسفانه لایسنس نگرفتن، اینجا کار کیر گیور انجام.
اوکی خب
عرضم به خدمت شما، ما الان نمیتونم بگم هیچ مشکلی نداشتیم آقای دکتر، 100% مشکلات زیادی داشتیم، شاید واقعا نمیدیدیم، خودمو میگم الان شاید میفهمم که خودمو گول میزدم و یه سری از مشکلات راحت از بغلش میگذشتم و نمیدیدم. ما چفته گریخته همیشه با هم اختلاف داشتیم، همیشه حرفای همدیگر رو نمیفهمیدیم، ولی از موقعی که اینجا آمدیم یه مقدار مشکلاتمون بیشتر خودشو نشون داد، به خصوص از 1 سال پیش که موقعیت بدی پیش اومد برامون و این مشکلات به طور بزرگی خودشونو نشون دادن و الان در حال حاضر ما در آستانه جدایی قرار گرفتیم.
به من بفرمایید اون اتفاق بزرگ اگر اشکالی نداره چی بود که؟
نه اشکالی نداره، ما سر یه موضوعی عدم تفاهم داشتیم با هم دیگه و قبلا صحبت کرده بودیم، همسر من رفته بودن ایران سر مشکل یکی از پسرها که در ایران بود و اتفاقا راجع به اون مشکل من با شما صحبت کرده بودم، شما یه نظریه ای داده بودید و من اون نظریه رو با خانمم که مشورت کردم گفتم، با دکتر صحبت کردم و این رو گفتن، جفتمون قبول کردیم، قرار شد که به همون صورت عمل بکنیم. متاسفانه بعد 1 سال من متوجه شدم که دقیقا همسرم عکس اون عمل کردن و کار دیگه ای کردن. مشکلم این بود که پسر کوچیک من یه مقداری همچین کار نمی کرد، می رفت کار می کرد، می اومد همون کار رو در اومد شو می خورد، دیگه کار نمی کرد، بعد مثلا پولاش که تموم شد دو مرتبه می رفت سر کار. موقعیت شو من به طور واضح برای شما شرح داده بودم و آخرین چیزی خواستش گفت برای من یه دونه ماشین بخرید، در صورتی که گواهینامه رانندگیشو تگه خلاف ساکن کرده بودن و شما پیشنهاد کردید که اول باید تشویقش کنید که بره گواهینامه رانندگیش رو بگیره، دوم اینکه اگر ماشین میخواد برای اینکه وادارش بکنید که خودش هم یه حرکتی بکنه، مادامی که نصف پولش خودش تامین کرد، نصف پولش هم شما بسازید، یعنی مچ کنید باهاش. اگر ماشین 4 میلیون تومانی خواست با خرید شما 2 میلیون تومان مچ کنید، اگر 20 میلیون تومانی 10 میلیون. و من همین پیشنهاد رو به خانم کردم، گفتم دکتر اینو گفتن، خانم پذیرفتن. بعد از این که بعد از 9 ماه بعد که خانم از ایران آمدن، من فهمیدم که اونجا رفته براش ماشین خریده بدون اینکه طرف گواهی نامه داشته باشه، بدون اینکه. و خیلی من ناراحت شدم سر این جریان، هم به خاطر دروغی که شنیده بودم، عدم واقعیتی که نشنیده بودم، و خیلی ناراحت شدم. در رو بحث کردیم با هم دیگه، متاسفانه آخرش ایشون یه حرفی زدن که من دیگه از کوره در رفتم و یه دونه زدم تو دهنش. ایشون 2 روز موندند و بعد از 2 روز رفتن با پلیس صحبت کردند و اومدن منو دستگیر کردن، بردن. موقعیت بسیار بدی برای من پیش اومد. در آفتانی زندان قرار گرفتم، وکیل گرفتم و هنوز هم بعد از 1 سال دارم این دوران رو طی میکنم. حال خودتون میدونید که یکی که توی سیچویشن قرار میگیره چقدر براش کامیونیتی سرویس و کلاس های مختلف و جریمه و بازداشت خانگی و اینجور چیزا در شانس آوردم که وکیلم تونست که این رو تبدیل بکنه به اینجور مسئله. در هر صورت بعد از اون 1 سال خانم من دیگه، البته وقتی که این کارو کردن 1 هفته گذشت، از خونه رفت، مثلا خبری ازش نداشتم، نه تلفنمو جواب میداد نه مسیجامو. از طریق یکی از دوستام که همسرم ماشینش خراب شده بود اونجا تو تعمیر باش، دونستم قراری بذارم و همسرم اونجا ببینم. خیلی باید صحبت کردم که برش گردونم خونه و اتفاقا موفق شدم برش گردونم خونه. بهش پیشنهاد کردم که ما خونمون بزرگه، شما میتونی اتاق عوض بکنی اگه با من کاری نداری، دلیل نداره شما بری جای دیگه ای زندگی بکنی، شما بیا توی خونه، اگه راضی نبودی من از خونه میرم و اگر بودی که من توی اتاق، توی من تو توی اتاق دیگه، کاری با هم دیگه نداری. همون ادامه پیدا کرده، الان 1 سال ادامه پیدا کرده. هر چقدر من سعی کردم، خب تو این 1 سال ما دکتر روان پزشک رو رفتیم، روانشناس رفتیم، 2 تا 3 تا دکتر اتفاقا از طرف آفیس به ما پیشنهاد کردم، 2 تا دکتر رو در اورنج کانتی، 3-4 جلسه یه دکتر رفتیم، حدود 14-15 ساعت یه دکتر دیگه رفتیم، من همسرم حدود 30 خورده‌ای ساعت رفتند اون دکتر متاسفانه هیچ نتیجه نگرفتیم از این قضیه. شاید بگم تا اندازه هم بدتر شد.
هدفتون چه بود از این رفتن؟
هدفمون این بود که اولا که خب بدونیم در چه موقعیتی هستیم. خودم و من برای خودم رفتم، اول برای خودم بعد برای مسئله خانوادگی، و همسرم هم چون هر دوتا دکتر تشخیصشون دیپریشن حاد بود.
برای کی؟
برای همسرم، و باشون کار کردن ولی متاسفانه هیچ نتیجه ای نگرفتن.
نه ببینید، چون این من مطلب رو از دوستان بسیاری شنیدم، برخی از وقت نتیجه اینه که شما نمیتونید با هم زندگی کنید. شما اگر قصدتون از نتیجه اینه که ما رو به هم میرسوندن، اون هدف روانشناسی نیست. یعنی برخی از اوقات اون اتفاق نمیفته برای که دو نفر به هم نمیخورن یا الان حاضر نیستن اون شرایط رو، نه به خاطر اون شرایط و موقعیت روابط رو بپذیرن. و بعد بنابراین روانشناسا نگفتن شما وقتی اشکال دارید بیاید ما اشکالاتون رو حل میکنیم، بیاید با هم زندگی کنیم. خیلی از وقت دادن به این نتیجه میرسه که حتی مسائل جدیتر از اینه، خیلی از وقت به این نتیجه میرسه که باید جدا بشه. اون البته اونا تصمیم نمیگیرن، چون میفرمایید بعد من خواستم متوجه باشم. بعدم اگر شما 20-30 جلسه تش بردید، همونطور که تشخیص در مورد ایشون داده شده، درباره خیلی از موضوعات تشخیص داده شده. هدفم این بوده که موضوعا روشن بشه، ولی اینکه دو نفری بخوان یا نخوان به هزاران موضوع مرتبطه که بیشترش هم به خودشون ارتباط داره. به هر حال حالا الان چه خبر هست و همسرتون چی میخوان، شما چی میخوان؟
دقیقاً فرمایشتون درسته. ما هم انتظارمون این نبود که بخوایم روابطمون بهتر بشه. اون اگر هم داشتیم انتظار بسیار بی‌موردی، بیشتر میخواستیم موقعیت خودمون رو بهتر بشناسیم که کجا قرار داریم. الان در حال حاضر جناب دکتر، مشکلی که ما در حال حاضر داریم که در آستانه جدایی قرار گرفتیم، همسر من یه مقداری من احساس بکنم، احساس منه، میخواستم که بیشتر به این خاطر که باشم با شما تماس گرفتم، نظریه شما رو داشته باشم، من احساس میکنم که ایشون توهم این رو دارن که همیشه بهشون داره از طرف من توهین میشه و همیشه من دارم ایشون رو شخصیتشون رو مورد سوال قرار میدم. و اشکال اصلی اینه که اون صحبت هایی که چه از طرف من چه از طرف کس دیگه چه از طرف دکتر زده میشه، ایشون اصلا هر چیزی که خودشون بخوان میشنون و تحلیل خودشونه و اصلا اون دقیقا اون حقیقتی که در مورد یه موضوع ممکنه وجود داشته باشه در نظر نمیگیرن و اصلا جور دیگه ای فکر میکنن، شکل دیگه ای فکر میکنن. الان در حال حاضر چیزی که جدیدن پیدا شده، ایشون یه مسئله ای که مثلا در 30 سال پیش اتفاق افتاده بوده، بسیار موضوعه، نمیخوام بگم کم اهمیت، ولی یه موضوعی نرمال و عادی بوده، دارن پیش میکشن که تو این کارو کردی، تو این حرفو زدی، تو این رفتارو کردی و یه چیزهای دیگه هم باطیش میکنن که اصلا حقیقت نداره. حتی قدم من بهشون توضیح میدم بابا من یک بار برای تو توضیح میدم، خواهش میکنم دیگه تکرار نکنیم وضعیه رو. و متاسفانه حرف خودشونو میزنن و هی هم میذارن روش که نه اینطوری بوده، اینطور نبوده، اینطوری بوده، با اینکه من توضیح دادم، من یه طرف قضیه بودم، من برای توضیح میدم، حرف خودشونو میزنن. و من فکر میکنم با این ترتیب ایشون نه تنها ما نمیتونیم با هم دیگه زندگی بکنیم، ایشون خودشون هم بعدها برای زندگی که حالا چه با کسی چه خودشون تنها 100% دچار اشکال میشن.
ببینید
من اضافه بکنم، ببخشید من اضافه بکنم که حدود 4 سال پیش ما یه منزلی خریدیم، بدی نه به سختی، ولی خب یه منزل خوبی تونستیم بخریم، الان حدود 200,000 دلار کپیتال پیدا کرده بود، زحمت هایی که من کشیدم روی این خونه، چون من هندی من هم هستم، تمام کار رو تقریبا 97% کار رو خودم انجام دادم توی خونه و حدود 200,000 دلار کپیتال پیدا کرده. من الان توی موقعیتی قرار گرفتم که خونه رو بذارم برای فروش و هرچی سهم ایشون میشه بهشون بدم که ایشون هر کاری میخوان بکنه، علارغم میلم، علارغم میل باطنی، چون من هنوز ایشون رو دوست دارم، واقعا دوستشون دارم. امیدوارم حسام ازم نپرسید که چیز خوب ایشون چیه که الان دوستش دارید، چون واقعا الان جزوی از وجودم و اصلا انگار ما ادغام شدیم تو هم دیگه، انگار حل شدیم تو هم دیگه، نه اینکه بگم جدا شدنمون امکان پذیر نیست، ولی بسیار سخت. بفرمایید. چون
نه ببینید من البته بحثم چیز دیگری، ولی حالا این موضوع رو مطرح کرد. اول شما آخه یه مقداری گفتگوتون بستا با هم یه ذره تضاد داره، یعنی یه جایی شما میبینید که در مسیری حرکت میکنید که این رابطه بد است و به جایی نمیرسه و اشکالات اساسیه، یه جایی دیگه با یه لغت دیگری، حالا آخرش هم با دوستش دارم و یاد به نوعی در هم آمیخته شدیم، یه دفعه همه رو به هم میرسید. میدونید اشکال کار اینه، یعنی مثل اینکه من بگم راه دوریه، ولی خب بیشتر از مثلا 5 دقیقه نیست. من اون رو متوجه نمیشم، اما علت این که این موضوع مهمه بعد از پیام حادلم میخواد نظرتون بدید. ببینید مردم به 3 دلیل در این زمینه ها مسئله داره. یکی این که اصلا اصول عقلی و استدلالی رو نداره، یعنی اصولا یه نظام عقلی و استدلالی مثل اثبات قضایای هندسه است، برای که استدلال عقلی عین اثبات فرضیه ها و قضایای هندسه هست، به همجاز که عقل کارش درست مثل هندسه است یا هندسه کارش مثل عقله، یه دونه نداره. 60% مردم امریکا به نظر من اون عقل رو نداره. دوم، بسیاری از آدم ها حتی اگر عقلی هم دارن، احساسشون مثل همین ماجرایی که میگید مربوط به 30 سال قبل چیزی رو مطرح میکنن، احساسشون بهشون یه پیامی میده و بنابراین کار عقل رو مختل میکنه. گروه سوم کسانی هستن باورها و اعتقاداتشون، یعنی مثل یه باور دینی هست که یه رفعه از راه میرسه و بنابراین عقل رو به هم میرسه. نتیجتا پرسش اصلی در خصوص شما و همسرتون اینه که وقتی که میگید ایشون به گونه خاصی فکر میکنه، که البته معمولا به گونه خاصی فکر نمیکنن، فکر نیست، یه چیزای دیگه هست، ما مهم اینه که از احساس میاد، باور میاد و یا از نظام برهم ریخته عقلی و استدلالی میاد. وقتی شما یه مرتبه ماجرای افسردگی رو مطرح میکنید، افسردگی این پیامو میده که ایشون با باورها و احساسشون زندگی میکنن و اینجا کار رو مشکل میکنه. ولی وقتی شما بعد از اون ماجرا که تا این حد پیش آمدید یه مرتبه ماجرای دوست داشتن رو مطرح میکنین، موضوع متفاوت میشه. حالا بیاید فرض رو بر این بگیریم و سوال من از شما اینه که وقتی برگشتیم بعد از پیام من بگه شما میخواید با ایشون ازدواج زندگی کنین یا نه، همینی که هستن، ایشون همین استدلال رو دارن، همین حرفایی رو که 5 سال قبل زدن 5 سال آینده هم میزنن، ایشون رو با همین شرایط و وضعیت میخواید یا نه، و ایشون هم آیا شما رو با همینی که هستید میخوان یا نمیخوان؟ این پرسشی است که چون خود ایشون الان اونجا نیستن، دلم میخواد شما از نایه ایشون هم بگه. اگر هستن خودشون میتونن حرف بزنن. لطفا روی خط باشید، پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتمون رو ادامه بدیم. چنگ نجمن با ما باشید.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان، روزی 1000 نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم 2 هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره، دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنین. با تشکر، غضنفری.
جواب شما پیش ماست. Magic Landscaping، طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنس، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50 با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غضنفری.
آه بیا سراب جانی، همسایتون عجب میخونه، خواننده است، کنسرت داره؟
نه بابا، دندون درد داره، از شب تا صبح از درد تو مایه دشتی و ابو عطا چهچه میزنه، خوابو ازمون گرفته.
خب به دادش برس. بیا این کارتو برو بهش بده، بگو فردا بره اینجا، مشکل و درد دندونش هر چی که باشه راحت به دست اینا حل میشه، اون وقت به جای ابو عطا از خوشحالی تا صبح برات غیر میده و بابا کرم میخونه.
الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر، مرکز مجهز و فوق پیشرفته دندان پزشکی با در اختیار داشتن برجسته ترین متخصصین دندان در خدمت شما، روکش، ایمپلنت، ترمیم و انجام کلیه امور مربوط به دندان در بالاترین سطح در الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر. 323-886-DENTIST 323-886-3368 www.elitimplant.com.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم،
کردیت و اعتبار خوب
ندارم،
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم،
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش طبق هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین، چون حافظه ی درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
مباشر، این سفارش غذای ما از رستوران حاتمی میشنوی هو چه شد؟ از فرمانمون سرپیچی میکنی؟ تلفن نمیکنی؟
قرار من دیگر به تلفن کردن نیازی نمیبینم. همکنون همگان میتوانند با دانلود کردن اپ رستوران حاتمی میشنوی هو در تلفن دستی خود غذا را سفارش بدهند. همچنین از طریق وبسایت myhatam.com این امر میسر است. من نیز مشغول سفارش غذا هستم.
احسان بارکالله.
949-768-1122
بارکالله.
سیری.
Yes, Mona.
برای عروسیم دنبال یه جایی میگردم که خاص باشه، دیزاین عالی داشته باشه، به نظر و سلیقه خودم هم نزدیک باشه.
Sound. 7 degrees.
سیری، میخوام یه جایی باشه که هم های کلاس باشه، هم قیمتش مناسب باشه.
7 degrees in Laguna Beach.
سیری، میخوام تو عروسیم غذاهای ایرانی هم باشه، در ضمن کیفیتش هم بالا باشه.
7 degrees with Bisharati Catering.
قربونت برم سیری، تو چرا اینقدر دیر به دنیا اومدی؟ عکاسی و فیلمبرداری و گل و دیجی، اونا رو چی کار کنم؟
Oh girl, you are killing me. Here is the website, 7degrees.com.
7 Degrees در لاگونا بیچ با 17 سال تجربه و سرویسی متفاوت و خلاق، همراه با کیترینگ بشارتی، جشن‌های شما را تبدیل به یک خاطره فراموش نشدنی می کند. با رزرو اتاق برای دوستان و خویشاوندان خود در هتل‌های زیبا، خصوصی و وابسته به 7 Degrees ونیو، جشن عروسیتان را به تعطیلاتی دلپذیر در کنار دریا تبدیل کنید. برای اطلاعات بیشتر با شماره 949-376-1555 با خانم پریسا تماس بگیرید.
949-376-1555. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جام دکتر، سوالی فرموده بودید که من
شما با همسرتون همینه که هست تا 5 سال و 10 سال آینده همین خواهد بود، شما ایشون رو میخواید؟
به هیچ وجه.
اگر به ایشون هم من برگردم بگم که همسرتون همینه که هست، شما ایشون رو میخواید یا نه، چی میگن؟
من ترجیح میدم که خودشون این جواب این سوال رو بدن. ممکنه
نران هستن اونجا هستن یا نیستن؟
بله بله هستن، اینجا هستن. فقط یک لحظه های دکتر، من اجازه ازتون میخوام بزنم روی اسپیکر، اگر چنانچه صدا بد بود به من بگید که من برش دارم.
بعید میدونم اون خوب باشه، باز اشکال نداره، بفرمایید.
الان چجوری صدا قابل پخش؟
نه الان صدا خوبه.
جناب دکتر، من الان میدم با خودشون صحبت کنید، ولی من بعدا اگر اشکال نداره ازتون سوال اصلیمو بعدا ازتون میپرسم.
بفرمایید.
خواهش میکنم.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز. شما گفتگوی من رو با همسرتون شنیدی، درسته؟
بله.
نظر
بله.
شما چیه راجبه حرفای ایشون و بعدا در مورد سوال من؟
آقای دکتر، ایشون میگن که منو دوست دارن، ولی رفتاری نه، تو گفتارشون، یعنی انگار گفتاراشون سفیده، رفتاراشون سیاهه. من مطمئن نیستم از بابت این قضیه که ایشون میگن منو دوست دارن. همیشه تو تمام این سالها که با هم زندگی کردیم گفتن منو دوست دارن، ولی بیشتر اون چیزایی رو انجام دادن که خودشون دوست داشتن و خودشون دوست دارن و میلشونه.
خب اون معنای دوست داشتن نیست. اون وقتی کسی مدعیست کسی رو دوست داره، کارایی میکنه که او دوست داره، نه کارایی که خودش دوست داره یا درست میکنه. حرفتون رو اگر چنین، حالا اون قصه به کنار، شما ایشون همین هستن که هستن برای 5 سال و 10 سال آینده، ایشون رو شما میخوای؟
نه، من نمیتونم اینجوری زندگی کنم آقای دکتر. یعنی فقط همدیگر رو اذیت میکنیم.
خب اگر چنین هست و این گفتگوها رو هم که داشتید، شما با این فرض که هر دو همینید که هستید، ایشون که میگن به هیچ وجه نمیخوان با شما زندگی کنن، شما هم همینطور، نظرتون راجع به موضوع جدایی و طلاق چیه پس؟
میدونم که خیلی سخته آقای دکتر، به دلیل که من 2 سال پیش 7 ماه از خونه رفتم، یه کار شبانه روزی پیدا کردم و سر کار بودم، کار میکردم و ایشون هم به شما تلفن کرده بودن، باهاتون صحبت کرده بودن، و شما گفتین که من صحبتهای شما رو گوش کردم و شما گفتین که من نمیتونم اینجوری جواب تو بدم، بعد حتما این خانوم باشن تا من با ایشونم گفتگو کنم. کلن من خیلی اذیت شدم آقای دکتر تو زندگی با ایشون، خیلی فشار روم بوده، شخص کنترلی هستن و من دیگه توانش رو ندارم، به خصوص تو این 10 سالی که تو امریکا هستیم، اینجا هم باید خودم رو بچرخونم، از جهت مالی باید کار کنم، فشارهای مضاعف و دوری و توی مملکت غریبی که اگه قراره که آدم تو مملکت خودش 50% کار کنه، اینجا باید 120% کار کنه و خیلی فشار رو هر جفتمون بوده. من تجربه اینو دارم که از خونه رفتم و توی یه جایی زندگی کردم، خیلی اذیت شدم و افسردگیم خیلی بیشتر شد. الان تقریبا حدود 8-9 ماهه که داروی افسردگی میخورم، خیلی بهتر شدم و چیز مهمی که خیلی به من کمک میکنه ورزش کردنمه، که هفته ای 3 روز 4 روز و هر جلسه 2 ساعته، اون خیلی بهم کمک کرد.
نه متوجه هستم. حالا بیاد برگردیم، فرض بفرمایید شما دو تصمیم بگیرید، انتخاب شماست به جدایی، شما در اینجا میمونید یا برمیگردید ایران؟
من نمیتونم برگردم ایران چون اونجا نه کار دارم نه امنیت دارم.
من نگفتم برید، اون وقت بچه هام که احتمالا در مسیر و شرایطی هستن که میان به اینجا.
بله
بله. بنابراین حالا اگر شما حرفی دارید، چه موافق چه مخالف یا هرچی، یا از من پرسشی دارید، خوشحال میشم بشنوم.
به نظر شما فکر میکنین آقای دکتر جدایی ما و اینکه خونه رو بفروشیم جداشیم از هم دیگه نتیجه مطلوبی خواهد داد، یا اینکه کنار هم باشیم و باز دکتر بریم، نمیدونم، با هم دیگه به قول معروف یه جوری مدارا کنیم، کمتر همو اذیت کنیم؟
واقعی اینا شرطشه، مدارا کنین تو کمتر اذیت کنی تو دکتر برید، وقتی شد میشه. من عرضم اینه که حالا هر کدوم از این کارا رو که بکنین، همون 5 سال قبل در 5 سال آینده تکرار میشه. پرسشونه برای که با توجه به حرفایی که از ایشون شنیدم، متوجه توانایی ایشون برای این که در راه و خط خودشون باشه رو هستم و شدم، چون نگاهشون به موضوع به همین جهت بود که فکر میکنم 5 یا 10 سال آینده مثل 5 یا 10 سال گذشته است.
دقیقا منم همینجوری فکر میکنم آقای دکتر، چون من اثر خوبی ندیدم، انگار ما یه جورایی به قول معروف آب تو هوا کوبیدم بود و اذیت شدیم هر جفتمون. و ایشون آدم خودمحوری هستن آقای دکتر.
به هر حال حالا من عرضم اینه، یعنی چون شما باز شرط برش قائل شدید که به نظر من اون شرط باید در این واقعیت باشه نه اضافه بر اون بشه، ایشون همینه که هست. شما ایشون رو میخواید یا نه؟ میخواید با هم باشید یا نه؟ چون من نظری نمیتونم داشته باشم.
نه من نمیتونم، من فکر میکنم ایشون هم همینجوری، ولی از طرف ایشون صحبت نمیکنم، خودمو میگم نه من نمیتونم اینجوری ادامه بدم، فکر میکنم خیلی زودتر کله پا میشم.
اوکی عزیز، بذارید چون ایشون گفتن یه پرسشی هم دارن، ایدلشون میخواد و شما مطلبی نیست، بذارید من با ایشون یه صحبتی کنم.
آقای دکتر نظرتون چیه؟
من نمیدونم عزیز، برای که من
نه، از اون صحبتایی که من کردم و اینکه من نمیتونم ادامه بدم و شرایط جسمی و روحی خوبی ممکنه در آینده نداشته باشم.
آخه من اینا رو نمیدونم عزیز، من نمیدونم چه مقدار از اینا ناشی از خود شماست، چه مقدار ناشی از ایشونه، جنبه‌های مثبت این رابطه چیه، جنبه‌های منفیش کدامه، علاوه این تصمیم شماست. ولی آنچه که شنیدم من رو به اینجا میرسونه که دو تا آدم دور از هم زندگی میکردن، خیلی به هم نزدیک نبودن و علتش هم به نظر من اون تصمیم بوده برای اومدن به امریکا و نگه داشتن بچه ها اونجا، چون در حقیقت همونجا یه مقداری شما خانوادتون از هم پاشیده شده و این کار درستی نبوده که اون پسر به خاطر اون یکی مونده، چون دومی هم شاید میتونست یه راهی پیدا کنه غیر از اون از طریق دانشجویی یا چیزی خودشو به اینجا برسونه، ولی خب نشد. و بعدم ماجرا این که شما چند ماهی رفتید ایران و آمدید تو اینا، همه گرفتاریست، برای اینجا هر دو باید کار سخت میکردید برای که زندگی رو بگذرونید.
بله آه، من ایران نرفتم که، من 7 ماه اینجا بودم، یه جایی رو پیدا کردم که کار کردم، ولی باز هفته یک بار میامدم خونه و میرفتم، ولی بازم ما جنگ و جدال داشتیم.
آخه ایشون یه اشاره به مدتی که شما رفتید ایرانو برای پسر ماشین خریدید اشاره
نه، اون 2 ماه بود رفتم.
آه 2 ماه
رفتم برگشتم. بله
حالا به هر حال انتخاب شما، اگر ایشون مطلبی دارن، چون من شنونده های دیگرم روی خط دارم.
بله حتما.
تمام. خواهش میکنم. منم همینطور عزیز.
جناب دکتر من خیلی امیدوار بودم که شما یه کمی با ایشون صحبت بکنید که یه تشخیصی حداقل بتونید روش بذارید که چطوریه، چون دقیقا همین چند تا موردی هم که ایشون سوال کردن که شوهر من خود محور هست و کنترلی هست، از همون فکر و افکار بلند میشه که اصلا اینا حقیقت نداره و اصلا درست نیست. من هیچ وقت خود محور نبودم. شاید در مواقع منطقیش، مثلا فرض بکنید من مثال خدمتون بزنم، ما اینجا وقتی که کوالیفای شدیم برای خونه خریدن، ایشون به طور کل مخالفت کردن، گفتن که خونه ما خونه احتیاج نداریم و نمیخوایم بخریم. من با اصرار من گفتم نه، چرا احتیاج نداریم؟ خب میخریم. وقتی خریدیم و دیدیم که کار درستم کردیم که خریدیم و بسیار به نفع جفتمون شد که این کاری کردیم، ایشون الان اگه سوال بکنید میگن که خب ببین همین کاری که کردی خود محوری، در صورت که وقتی که خب دو نفر، من فکر میکنم که این در
آیا ایشون این الان قبول دارن که مخالف بودند، یک، و این رو دلیل خود محوری شما میدونن؟
آقای دکتر به دلیل اینکه من از این جهت گفتم خونه خریدن خوبه ولی رو درآمد من حساب نکن، من درآمدی ندارم، نظر من این بود.
بنابراین میبینید موضوع به این سادگی ها نیست که یک کسی با یک کار خوبی مخالف بوده و بعدم به هر حال برخی از اوقات، حالا اگر شما توی شرایطی خوشبختانه قرار گرفتید که افزایش قیمت ها بوده، میتونست با کاهش روبرو بشه یا با اون کرشی که اتفاق افتاد، حالا اون ازش بگذاریم. شما گفتید یه پرسشی داشتید خواستید مطرح کنید.
دقیقاً پرسش من آی دکتر به همین برمیگرده که الان در این شرایط موجود صحیحه.
من نمیدونم عزیز، شما میدونید اولاً هرگز قرار نیست ما یه همچین نظری داشته باشیم مگر وقتی که اینقدر آشکاره که اونم به خاطر موضوع رو میشه گفت مسئله رو من دی این میبینم. برای هر دوی شما میگید اگر این وضعیتی که هم اکنون است بخواد ادامه پیدا کنه نمیخواید با هم باشید، خب منم دلیلی برای تغییر در هیچ کدام نمیبینم. یعنی همون از آغاز هم پیدا بود که خیلی امکانی و یا آمادگی برای اینکه من یک کس دیگه بشم نه در شما دیدم نه بر اثر گفتگو هم راجع به همسرتون حرف زدم، همین الان وقتی هم که باشون صحبت کردم متوجه شدم. ولی هر دوتا به نظر من آدمای خوبی هستید که به دلیل سختی‌ها و فشارها و دوری‌ها و همه اینا یه مقداری سفت و سخت شدید و ناچار به خودتون و همدیگه سخت می‌گیرید. اونو میتونم کاملا بفهمم. یعنی به نظر من در شرایطی که آدم به دنبال سروایول و زنده ماندنه، خیلی انتظار زندگی خوب داشتن درست نیست. به هر حال آمدنتون کار خیلی درست بوده. این لاتاری هم خودش یه قصه است. معناش این نیست که اگر در ایران بودید اوضاع بهتر بود، ولی حتما در یه مسیر رو روال دیگری قرار می‌گرفتی.
دقیقا همینطوره. ولی آقای دکتر اجازه بدید این رو بگم، وقتی شما یه جمله از شما میشنوم که میفرمایید که من واقعا وقتی این جمله رو میشنوم قند تو دلم آب میشه، چقدر من این جمله رو دوست دارم که میگید که وقتی زن و شوهری برای همدیگه خوبن، حالا 70% خوبن، بعد از چند سال زندگی میشه 50%، 40%، که هنوز برای هم خوبن، این جمله خیلی خیلی به دل من میشینه و این حقیقتی توش موجوده که اگر انسان ها بهش فکر بکنن که خب اون کسی که الان من دارم باهاش زندگی میکنم اینقدر خوبی داره، اینقدرم بدی داره، ما اینا رو بذاریم با هم دیگه مقایسه بکنیم، هنوز خوبیش به بدیش میچربه، متاسفانه افراد زیادی نیستن که اینطوری فکر
کنن. حرفتون درسته، یعنی عرض من این است که روزی که آدم ها ازدواج میکنن برای هم بهترینه، ولی بعد از 10-15 سال همینقدر که برای هم بد نباشن، حالا هر از قد خوبم نیستن، تو دنیای امروز با همه تغییرات و دیگرگونی ها شانس آوردن. بنابراین اون حرفتون اگر همچنان هر دو فکر میکنید نسبتاً برای هم هنوز خوبید، نه بهترینید نه انتخابی اگر هم اکنون بود حتی میکردید، ولی اگر فکر کنید همچنان خوبی تو یه جوری کجدار و مریض میتونید زندگی کنید، به هر حال میشه باز هنوز امتحانش کرد. برای شما چیزی رو از دستیم، نه کسی بیرون منتظرتونه نه چیزی از دستتون میره، بنابراین میتونید به خودتون دوتایی یه سال دو سال فرصت بدید، بعد از دو سال تصمیم رو بگیرید. اگر آمادگیشو دارید و با هم میتونید زندگی کنید. البته نه این که در یه خانه باشید کاری به کار هم نداشته باشید، چون مهم اینه که کاری به کار هم داشته باشید، اون وقت ببینیم اشکال و اختلاف پیدا میکنید یا نه. بنابراین اگر توصیه منو میخواید یه یک سال دیگه حداقل با هم باشید، اگر نه دو سال قرار بذارید، بعد از اون تصمیم میگیریم، چون همونطور که عرض کردم چیزی از دست نخواهد رفت. با امیدوارم بتونید مسائل و مشکلاتون حل کنید، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
دکتر نظرتون راجع به این که الان سپریت چیم خونه ها رو جدا کنیم،
اون پایان کاره. من با سپریشن اصولا مسئله دارم، باش موافق نیستم چه رسه بعد مورد شما، یا ماندن یا رفتن عزیز.
آخه الان ما یک سال داری با هم دیگه زندگی میکنیم.
منم نگفتم که یک سال زندگی نمیکنیم، اونو شنیدم. منم عرضم این است که یکی دو سال دیگه با هم زندگی کنید، اگر دیدید واقعا که مطمئن بشید. میخواد ببینید الان در مخصوصا شما شک وجود داره، آدم نباید دیگه تو این گونه موارد با شک زندگی کنه. حداقل به این نتیجه برسید که فایده ای نداشت، کوشش اون کردیم نشد.
ارزش 35 سال زندگی ارزش اینو داره آدم شک کنه در راجبش؟
ماجرای شک نیست، بر مبنای شک میخواد چه عملی بکنه، ولی شک رو میشه کم کرد عزیز. ببینید اینا همه درجه داره، من 5% شک دارم، 20%، 80%. عرض من اینه که چون در حرفای شما من دارم میشنوم شک دارید، بنابراین شکتون رو یه جوری به یقین تبدیل کن. همسرتونم که به هر حال چون نظرش رو نشنیدم، ببینید چه میکنید. به نظر من اگر دلتون میخواد یکی دو سال دیگه هم با هم باشید، ولی کوشش کنید ببینید میتونید برای 20 سال آینده کنار هم باشید یا نه. اگر دیدید به این نتیجه میرسید چه خوب، اگر نه که بعد برو. اگر بچه ها بیاد حتما این ارتباط و توازن شما حالا یا به خوبی یا به بدی به هم میخوره. اونا احتمالا کی قراره بیان یا کی ممکنه بیان؟
والا ما امیدواریم که تا دو سال دیگه بچه ها.
نه پس اونا پس نقشی نداره. اولا من شما تا یک سال دیگه تصمیمتون رو بگیرید ببینید چون اگر دلتون میخواد اگر میخواد جدا بشید.
آقای دکتر نظرتون چیه که خودمون برگردیم ایران تو این دو سال؟
اصلا من اون نظر نه، اون خیلی اطلاعات میخواد عزیز. من اون اصلا اون آگاهی ها رو ندارم. اون یه بحثی با دو ساعته دیگه است که من رو خط رادیو نمیتونم. نه اون اطلاعات بیشتری میخواد از وقت وارد جزئیات میشید، اونا مسائل دیگری است که شما دنبال یه راه حل هایی میگردید. کلیت مسئله به نظر من روشنه، ولی در جزئیات که بعضی از وقت اونا تعیین کننده هستن، شما خودتون بیشتر و بهتر میدونید. به هر حال ببینید چه میکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ازتون تشکر.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. خدا شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه.
مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد بشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیاته؟
100% یدیدی.
قوی ترین یدیدیه.
روز شهکدار نگیر، کامران یدیدی
100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty of conviction regarding the outcome of any legal matter.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمتگزاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه، بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855 996 2966.
رامین آریان بفرمایید.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، یه زمانی بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی، بیمه یه زمان. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 www.zamaniinsurance.com.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، Cognitive and Behavioral Therapist در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
خونم، دارم غذا درست میکنم.
خاموش کن بودو بیا باز شد.
شوخی میکنی باز شد؟ آخ جون، باز شد.
بله باز شد، بالاخره باز شد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم.
من 43 سالمه، پی اچ دی سیویل دارم و خانومم 37 سالشه، پی اچ دی برق داره. ما 13 ساله که از ایران بیرون هستیم، 7 سال اول و کانادا بودیم، 5 سال تو آمریکا هستیم و یه بچه 20 ماهه داریم. ما سال 2005 اومدیم کانادا و 2012 خانومم موف کرد به یکی از ایالت‌های شمالی آمریکا برای کار وقتی پی‌اچ‌دی‌اش تموم شد و من 6 ماه تنها موندم که تا پی‌اچ‌دی‌ام تموم شه. تو این 6 ماه هم من هر هفته با اتوبوس میرفتم، میومدم اون شهر مرزی آمریکا که باشون باشم شنبه یه شنبه ها، و هر هفته 6 ماه این کارو من میکردم که اتوبوسش 10 ساعت بوده میومدم. بعدش تو 2014 ایشون یه جاب آفری گرفتن تو هیوستون، اومدن هیوستون و بعد از یک سال چون نفت و گاز قیمتش اومد پایین، متاسفانه همه لی آف شدن و ایشون هم جزش بود. توی این دو سال و نیمی که گذشته، ایشون یک سالش رو تو دانشگاه درس میداده به عنوان ویزیتینگ پروفسور و بقیهش رو تو کالج به صورت پارت تایم درس میداده. بالاخره بچه هم داشتیم و فول تایم هم آفر نمیشد، معمولا به صورت پارت تایم درس میداده. تا اینکه همین چند وقت پیش یه جاب آفری گرفته تو موبیل آلاباما که مثلا یه هفته دیگه شروع میشه برای به عنوان نانتینیور ترک اسیستنت پروفسور برای یک سال فقط به صورت موقت یک ساله که در اصل 9 ماه کاره و میخواد بره اونجا و با بچه 20 ماه همون. من نمیتونم برم چون مشکل گرین کارت دارم و داریم و من بایستی توی این شرکتمون حداقل شاید یک سال یا 9 ماه یه سال وقتی باشم و همینطور چون کارش دائمی نیست من نمیدونم.
شما کجا هست؟ هیوستون هستی؟
بله بله.
به من بفرمایید که الان حقوقی که شما میگیرید کفایت میکنه برای یه نوعی بله. اداره زندگی؟
بله بله کاملا کفایت میکنه.
آیا همسرتون حرفشون اینه که اگر من از محیط دانشگاهی دور بیفتم بعدا کار گرفتنم مشکله یا چه دلیل؟
دقیقا همین چون دو سال و نیم هم اینجا گشتن دانشگاه آفر نمیدن برای اینکه سابقه کار تو دانشگاهی اونچنانی ندارن، یه سال پارت تایم بوده و شرکت‌ها چون وضع نفت و گاز خرابه هایرینگ خوبی ندارن برای برق، برای همین حرفش اینه که اگه من برم اپورتونیتی آینده‌مو از دست میدم و شاید بعداً نتونم کاری پیدا بکنم.
خب داستان اینه که با این جا به جای یک ساله خیلی به رزومه ایشون چیزی اضافه نمیشه.
درسته، البته عملا یک سال نیست، 9 ماه هستش.
من متوجه هستم. بیاین بحث رزومه رو بکنیم چون مثلا اگر مخلوق بحث رزومه به نظر من با این همه جا به جایی خیلی پشتوانه محکمی نداره. وقتی بنویسن کجا بودن بیشتر درسته. بوی این رو داره که مثلا کارشون اونقدر خوب نبوده، نگهشون نداشتن.
درسته.
میدونید یعنی اون یه بار منفی داره. اینی که من فکر نمی کنم این که ایشون یه قطعی بکنن مدت کوتاهی مثلا 9 ماه یک سال که تکلیف شما روشن بشه خیلی ضربه‌ای میخوره. بعدم تو این مدت هم میتونن یه مقدار کارهای کانسالتینگ بگیرن که حداقل درآمدی باشه یا حداقل در یه زمینه‌ای که فکر کنن بازار داره یه مقدار مطالعاتی بکنن که خاطرشون آسوده باشه تو مصاحبه ها یه مقداری به دلیل اون آگاهی و آشنایی مثلا با هدفایی که دارن. مثلا فرض کنین اگر ایشون میخوان در هیوستون اینجا کار بگیرن بعد یه استادی اونجاست که 5 تا مقاله داره، مقاله هاشو خوب با همه انتقادات مربوط به اونو بخونن که روزی که برای مصاحبه میرن نشون بدن چه توانایی هایی دارن. میدونین مانورایی از این قبیل تو محیط دانشگاهی رو میشه انجام داد. ولی اینکه شما یک اینقدر از هم جدا بودید تو جدا شدید، اینکه بچه 20 ماهه که درست در شرایط بدیه هی از شما دور بشه، تازه مادرش اونجا بخواد بره کار بکنه باید یه جا بگذارتش، بعد شما مثلا شنبه ها یه جوری بری تو بیای، من خیلی با این رفت آمده اینجوری موافق نیستم. یعنی شما هم زندگی زناشوییتون رو دچار اشکال میکنین هم سلامت فرزندتون رو، فقط به خاطر یک تصوری که کار 9 ماه اینجا اضافه میکنه به پرونده من یا رزومه من برای آینده. من خیلی این رو
البته مصبت من خودم مخالفم برای رفتنشون چون بچه هم مثلا تازه پدر و مادرش رو شناخته و خیلی با من بازی میکنه همیشه، ولی مثلا خب 9 ماه هم بالاخره ایشون یه کاری دارن، ولی دستوری که این 9 ماه اینجا بیکارن.
خب باشه نه از که تو حالا بیکاری بعد بوده با این همه فشاری که رو شما بوده، یک دو من که نگفتم بیکار باشه، من گفتم برن ایشون ممکنه به صورت پراکنده ای کاری باشه. تازه کاری نباشه ایشون میتونن روزی 5 ساعت 7 ساعت با توجه به شرایط بچه وقت بگذارن و کاملا خودشون رو از نظر علمی، چون ببینید تو محیطای علمی یه چنین آگاهی آشنایی های مهمه. بعدم وقتی شما به یک اعتبار هدف قرار دادید، تارگت کردید 5 تا جا رو که برای شما و ایشون مناسبه، ایشون با اون استادا ببینن چگونه ارتباطی میتونن برداشته باشن، بعدم جایی که احتمالاً یه به هر حال امکان استخدامی هست. البته محیط دانشگاهی بسیاری از اوقات محیطای سخت و سنگینی هستن و روشون برای همیشه نمیشه حساب کرد، ولی من ببینید الان بحث عمومیش نیست، بحث بیکاریشون نیست، ولی شما یه بچه 20 ماهه دارید و درگیر میتونید بشید از نظر سلامتیش، از نظر پولی که باید بدید به مراکزی که نگهش دارن، خود این یه درآمدی است هر اندازه ناچیز، ولی کمکتون میکنه و ضمناً یه هر یک ساعتی که الان اینجا میگذرونید 100 ساعت تو زندگی فرزندتون و شما رو در جهت رابطتون جلو میاندازه. من اصلا به همچین کار 9 ماهه‌ای رو اینگونه توصیه نمی کنم. اونم عرض کردم اگر فقط خود ایشون بودن مسئله نبود، ازدواجشون هم تازه شاید میشد با رفت و آمد یه جوری جبران کرد، ولی موضوع بچه رو نه عزیز.
درسته خیلی
ممنون دکتر. بنابراین تکلیف هم روشه، هم ببینید عزیز نمیخوام حالا یه دفعه این عرض کنم معادله رو پیچیده تر کنم، ولی اگر با من موافقید که صلاح شما در بلند مدت داشتن دوتا فرزنده، چرا دومی رو نیارید؟ حداقل این کارا رو همه با هم انجام بدید. ضمناً ایشون هم هر جا که برن یه بهانه‌ای دارن که من دوتا فرزند داشتم، یکی دو سالی تو خونه نشستم، ولی روزی 4-5 ساعت اگر کار بکنن من فکر کنم تو محیط های علمی میشه اون رو فروخت.
درسته. بعد البته سنشون 37 ساله که خوبه، اما یه سری مشکلات مثلا پدشی یا مشکل تیروئید یا مثلا یه سری مشکلات کوچیکی هستش که خودشون هم شاید خسته دنبال کارگشتن و این چیزا هستن، برای همون بوده که بچه دو.
ولی خب به هر حال خب ایشون میتونن به سلامتشون یه ذره به ورزششون به خودشون برسن. من میدونید متوجه دویدن شما که در ایران درس خونی، اونم مثلا تو این رشته ها که همیشه یه ماجرای جدی مقایسه و مسابقه بوده هستم، و به همین جاست که دلم نمیخواد بعدش 5 سال دیگه و 20 سال دیگه فکر کنید واقعا یه همچین فداکاری هایی در جهت تخریب زندگی زناشویی و بچه برای این بوده که حالا مثلا من اینجا کار بکنم یه دانشگاه اعتبار کمتری. اصلا چه اهمیتی داره؟
من خودم خیلی مخالف بودم که برن، برای اینکه گفتم بچه همش داره با من بازی میکنه، نمیم استخ میبرم، خیلی شاده و بره اونجا هر روزم بخواد بره دیکر و شب مثلا پدرشو نبینه، من شاید هر سه هفته یه بار بتونم با اتوبوس برم و مثلا دسامبر یه ماه تر
نه اصلا جایی نداره عزیز. نه به نظر من شما حفظ خانواده و روابطتون با فرزندتونم، اونم بچه اول، اونم یه بچه 20 ماهه که کاملا شیرینه، بنام اصلا زندگیتون رو خالی کردم برای چی؟ ببینید عزیز، بیاد یه جور دیگه بهش نگاه کنیم. من بیام به جای ماشین 10,000 دلاری ماشین 100,000 دلاری سوار بشم، دیگه بیشتر از این که نیست. خب تو ماشین 100,000 دلاری بگذاریم از اینکه فقط دلم خوش دیگران بهم نگاه میکنن، خودم که از 5-6 اتومبیل هر دوتاش یه جوره، حالا این به کنار، بعد فقط به من بگن این شانس رو داری یه ماشین 10,000 دلارش بیا سر، ولی بچه تو نبینی مثلا 100 میلیونیش هم زیر بارش نمیده.
نه
نه نکنید عزیز. به نظر من بی خودی اون حرص قدیمی رو و اون جو مسابقه رقابتی ایرانی رو بذارید کنار. از زمین جا ما اومدیم زندگی کنیم. من همیشه عرض کردم من قراره رکورد خودم رو بشکنم، من با رکورد دیگران رو که بشکنم که به جایی نمیرسم. من ترجیحم این است که ایشون بمونن، اولا دنبال یه کار راحت تر شاید بگردن که با همکاری هم پیدا کنید، یا شاید کار کوتاه مدت پیدا بشه از ذر درآمد و مشغول بودنشون، نبودنم به بچه و سلامتی خودشون، به اضافه یه مقدار مطالعه یه مقدار سیستماتیکی که میدونن 9 ماه یا 1 سال وقت دارن، و بنابراین اگر هفته 20 ساعت 25 ساعت رو برای این کار بگذارن، من مطمئنم بعد از 1 سال تو اون زمینه کاری و تخصصی که فکر کنن همکنون بازار داره انقدر میتونن خوب بشن که حتی به نظر برسه رنکینگ دانشگاهشون یک کسی دیگه است، خودشون هم یه چیز دیگه هستن، ولی اون 9 ماه تجربه آخر دانشگاهی با توجه به مادر بودنشون که غالب اوقات قابل فهمه، فکر نمی کنم اعتبار زیادی به ایشون بده.
خیلی ممنون آقای دکتر،
خواهش
نظرتون
دست شما در خوشحال شما با دوست صحبت کردم. خدا نگهدار. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پرسید وکیل میلیون دلاری تصادفات کیست؟ می‌پرسید کدام وکیل میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است؟ آن وکیل کسی نیست جز پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات. پرونده های اخیر میلیون دلاری پیام شایانی، جولای 2017، مرد 52 سال، در تصادف اتومبیل علیه اتومبیل، عمل جراحی گردن و کمر با دریافت 6 میلیون دلار پول. فوریه 2017، زن، سن 53 سال، در تصادف کامیون، عمل جراحی گردن و زانو با دریافت 4 میلیون دلار پول.
پیام شایانی هستم و افتخار دارم که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت کردم.
818-777-777-777. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی.
سیروس تراول با افتخار پروازهای مستقیم شرکت هواپیمایی لوفتانزا از شهر سنخوزه را به اطلاع می رساند. همکنون می توانید از پایتخت تکنولوژی جهان سن خوزه مستقیما به فرانکفورت و از آنجا با تعویض هواپیما به آسانی به 260 نقطه دیگر دنیا سفر کنید. لذت سفر با لوفتانزا همراه با قیمت‌های استثنایی و سرویس برتر سیروس تراول تجربه ای است که آن را هرگز فراموش نخواهید کرد. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 www.cirustravel.com سیروس تراول نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 56 سال تجربه.
Lowest cost loans, lowest rate loans, lowest credit loans. پیام کوهنباش, direct lender, با 14 سال تجربه در Green Box Lender. مشاوره وام که قادر است وام های غیر ممکن را برای شما ممکن سازد. وام بدون نشان دادن tax return. تلفن 310-488-2010 310-488-2010.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
رستوران ارکیده در ولی پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمت‌های مناسب آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جبه‌های کاملاً سیلد که غذا ساعت‌ها در آن گرم باقی می‌ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $175 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
سبت سبت
سیمپلی سسمی خوشمزه و مقوی. سیمپلی سسمی یادت نره سبت بهترین ها رو برای سبت غذای شما تهیه کرد.
سبت سبت
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا تشریف با تلفن 1-818-883-8100 با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. سلام. اگه بخواید اینقدر آهسته و یواش حرف بزنید منم فکر میکنم میخواید کسی نشنوه جان. آخ شما منو یاد فردی میاندازید که رفت مطب دکتر سینش بد جوری مثل من گرفته بود، خیلی آهسته و اینا. چی من چیم گفتم آقای دکتر نیست، رفته خونه. اینا اومد در خونه آقای دکتر در زد، خانم دکتر در رو باز کرد، آقا چون صداش گفته بود گفت آقای دکتر هستند. خانم گفت نه بیا تو. حالا داستان شما هم یه جوری حرف زدید که من رو کمی نگران کرد. جا
بذارید به حساب استرسی که دارم موقعی که میخوام باهاتون صحبت کنم.
خب من میدونستم اینقدر بدم ولی نه اینقدر. جان بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. از سب به خدمت این که من تقریبا یه سال هست وارد آمریکا شدم و یه مدت پیش باهاتون صحبت کردم از طریق ویزای ازدواج وارد شدم. مدتی پیش باهاتون صحبت کردم، با هم نتیجه گرفتیم که البته هم عقل این رو ایجاب میکرد، هم صحبتی که شما کردید که من ازدواجم آنچنان ازدواجی نیست که بشه روش حساب کرد. بنابراین نرو ازدواجم زیاد حساب میکنم و طبق فرمایش شما که گفتید بچه دار نشید، به بچه دار شدنم الان فکر نمیکنم.
نصب کنید اولا من بگید یه ذره باید بلندتر. چند سالتون بله. شما عزیز؟
من 33 سالم هستش.
و فقط یه کوتاه بگید چرا من خیلی خوشبین رسالت به ازدواجتون نبودم.
به خاطر اینکه من یه ازدواج کردم با یه آقایی که یه خود از لحاظ روحی مشکلات متعددی دارن به خاطر گذشته‌ای که داشتن. حالا نمیخوام زیاد باز بکنم،
نه وارد بحث نمیخوام بشم.
بله به خاطر همین شما گفتید که من امکان این که این ازدواج ادامه پیدا بکنه رو خیلی پایین میبینم. البته پیشنهاد کردید که با روانشناس صحبت بکنم، ولی خب آنچه که همسرم یه خورده زیاد موافق این مسئله نیست و دلیل، یعنی دوست نداره، اونقدر خودشو دوست نداره که بخواد بهبود پیدا بکنه، برای من تصمیم گرفتم که اون انرژی که برای پوش کردن ایشون به سمت جلو رو تا حالا گذاشتم بذارم برای خودم.
خب به کجا رسیدی؟
هیچی، تازه الان یه هفته است گرفتم که برای خودم انرژی بذارم. گفتم با شما مشورت بکنم ببینم که اگر من بخوام اینجا، یعنی تصمیم گرفتم که کار کردن درس خوندن رو اینجا شروع بکنم، اونجا هیچ ایده‌ای تو ذهنم نیست، اصلا نمیدونم گم و گیجم که چی کار باید بکنم. اینجا مزاحم شما شدم، یه خود من راه نمایی بکنید.
شما اگر خودتون رو سر کار گذاشتید منو چرا میخواید سر کار بذارید؟ اولا شما ممکنه من بفرمایید کوتاه چطور به همچی ازدواج شما با اینا که میگید راجع به شرایط روانی همسرتون قبلا میدونستید تو ازدواج کردی؟
نه اصلا میگم اون آدمی که من توی ایران، توی تنباری که من توی ایران دیدمشون، یادم بسیار ساکت و آروم، خیلی بذارید بگم دیگه، حالا مجبورم بگم، من همسرم تو ارتش آمریکا بودم قبلا، به خاطر همین یه خورده یعنی جنگ رفتن، تو عراق بودن، افغانستان بودن و الان اونقدر مناسب نیستن.
داشته چند سالشون ایشون؟
ایشون هم سن من هستن.
خب حالا شما توی مدت یک سال ایشون با توجه به شرایطی داشتن خودشون قبول ندارن که احتیاج به کمک دارن؟ برای که دقیق میدونن
چرا یکی دوبارم رفتن پیش دکتر روانشناسی که مربوط به مسائل خودشون هست، ولی رها کردن، بل کردن، ادامه ندارن.
خب حالا شما درباره ازدواجتون چی فکر میکنی؟
واقعا یعنی من امیدی نمیبینم که بخواد این ازدواج ادامه پیدا بکنه. به زور چنگ و دندون من سعی میکنم نگه دارم، ولی چیزی که شما به من گفتید این بود که یعنی شرایط رو براتون توضیح دادم، گفتید که تو جون خودتو نجات بده از اون زندگی.
خب چقدرم حرفای من مفید و موثر بوده. خب حالا درباره رشته تحصیلی که
الان جنگیدم آقای دکتر که صدام بر نمیاد دیگه.
حالا شما همه کاراتون یواشکی میکنید، خیلی با اون خانم دکتر فرقی ندارید. خب حالا بگید بفرمایید ببینم خودتون چی خوندید شما قبلا؟
من توی ایران فوق لیسانس زبان فرانسه گرفتم.
حالا اومدید امریکا؟
بله.
خوش به حالتون.
این به درد
نمیخوره یعنی چون خب حالا دلتون میخواد چه رشته ای رو بخونید؟
آقا دکتر خیلی نمیدونم این حرفی که میزنم خنده دار هست مکالمه براتون، ولی من 33 سالم، هنوز که هنوز نمیدونم چه رشته ای دوست دارم. اونجایی که به خاطر مشکلات و مسائلی که توی خونه داشتم، مادر بسیار کنترلینگ، که همین الانش که الان من اگر تصمیم میگیرم رشته ای بخونم، یه کاری بکنم، با یه اشاره باید حتما اون ته وجودم با مامانم صحبت میکنم که ایشون ببینم نظر ایشون چیه، اوکیه اگر مثلا من فلان رشته رو بخوام بخونم یا فلان کار رو بکنم.
حالا ایشون نظر مخالف داشته باشن داشته باشن؟
بله
ایشون ایشون که این چیزا عقلشون نمیرسه، سرشون نمیشه. ایشون چطور میتونن تب ببینن که برای شما در امریکا با توجه به شرایطی که دارید، رشته تحصیلی چه، حالا خودتون اگر مادر رو رها کنید عزیز، چه جور چیزی رو داشتن دوست داشتن بکنید، تو چه کاری میتونید در یه حدی که زندگیتون رو اداره کنید موفق بشید؟
واقعا جوابی ندارم بهتون بدم. انقدر بی‌صبرم از لحاظ تصمیم گیری.
مطمئن باشید که منم حتما و هرگز جوابی نخواهم داشت.
حالا من یه اشاره دیگه بکنم بهتون. من ایران تو اویشن بودم. به نظرتون اینجا میتونم جایی دارم برای این کار بخوام ادامه بدم؟
چه کاره بشید توش؟
که مهماندار پروازی بشم.
خب مهمانداری نمیدونم بازارش چگونه است و چه دوره ای رو باید بگذرونید. بعدم زبان انگلیسی تون که به نظر میسته خوبه، فرانسه هم که میدونید.
بله
خب اون امتیازتونه، یعنی فارسی، فرانسه، انگلیسی میدونید، خودش یه امتیازی است. چه دوره ای رو باید طی کنید اگر بخواید؟
من خب مدرکش رو ایران دارم، یعنی مدرک مهمانداری رو ایران گرفتم. حالا نمیدونم اینجا قبول
نه اینجا خب نه. چقدر اگر اصلا اگه کسی بخواد بره این دوره رو بگذرونه چقدر وقتش هست؟ کجا باید بره؟
نهایت یه سری فکر میکنم مدرسه که ملعبی، یعنی خود ایرلاین ها یه سری کلاس هایی برگزار میکنن، آماده میکنن.
چرا نمیرید اونجا اگر اولا شما با پرواز مسئله ای نداری، دوم این کار رو دوست دارید؟ چرا که نه؟
حافظش این انتخاب رو گذاشتم انتخاب آخرم که اگر که نخواهد.
حالا انتخاب اولتون چیه؟
پیشنهادهایی که شده به هم و فکر کردم روش، رشته هایی که اصلا ربطی نداره به اونی که خوندم توی ایران، مثلا نرسینگ رو خیلی به هم میگن اینجا، رشته ای که خب خوبه، پزشکی اسیستنت رو به هم میگن، ولی خب من تا حالا واقعا راجع به این رشته ها هیچ ایده ای نداشتم، حتی فکر نمی کردم یه روزی بخوام این رشته ها رو بخونم. نمیدونم بتونم.
نه من قرار شد که راجع به توصیه دیگران نگید، راجع به خودتون بگید. خودتون خب هیچی باشتاش کسی هم نپرسید. شما روزی که رفتید توی مغازه گفتید نمیدونم چی رو بردارم یا بخرم، مطمئن باشید هیچ کس دیگه جز یه آدم برحال پرمدعایی به شما نمیگه چی بردار. آخه شما هیچ سرنخی هم به هیچ شکل و فرمی نشون نمیدید. تنها کاری که اشاره کردید مهمانداری هواپیماست. گفتم اگر با پرواز موضوع و مسئله ندارید، خیلی ها دوست دارن این کار رو.
خب بله، ولی فکر میکنم من اونجا 5-6 سال پریدم مردن ایناف، یعنی شغلی نیست که آدم بخواد دائم العمر گوش حساب بکنه.
پس موضوعش منتفیست.
بله
خب
میگم برای همون گذاشتم اون چیز.
حالا شما همینجوری شوهرداری کنید، خودش هم یه شغلی یا دیگه؟
آقا ویشون اصلا حساب نمی کنم برای اینکه بخواد یه زندگی رو واسه من توانایی این که یعنی همون جوری که من دیسیبل هستم تو زندگی خوب بپرسه هم دیگه خوردیم، ایشون هم اون جوری دیگه. شما فکرشو بکنید اون جوری توانایی این که بتونن یه زندگی رو جلو ببرن ندارن، من نمیبینم تو ایشون. حالا اینی که من دارم میگم مزاحم شما شدم برای اینی که واقعا شاید برام فرق نکنه یه رشته میخوام بخونم بعد کار ادامه تحصیل بدم توش، اگر بخوام درس بخونم که خب بازار کارش توی آمریکا یه چیزی باشه که خب مقبول باشه و نه اونچنان یعنی توقع آنچنانی نسبت بهش نمیخوام داشته باشه، نسبت خودم ندارم. گفتم شاید
نه اونا من هیچی نمیدونم اصلا. نه اصلا این درست مثل این که شما بگید من پشت فرمونم کجا بپیچم.
بله میدونم کاملا سوال غیر منطقیه.
بنابراین اگر اهل درس هستید؟
بله اهل درس خیلی هستم.
بله خب برید توی یکی از این کالج ها، یه تستایی هست به اسم وکیشنال که بهتون میگن که شما برای چه رشته هایی آمادگی استعداد بیشتری دارید، حداقل اون یه سرنخی رو ممکنه به شما بده. بعدم دورهای یکی دو ساله رو میتونید پیدا کنید تو این جا که حداقل غالب اوقات براش کار هست. حالا ماجرای نرسینگ و فیزیشن اسیستن اونا یه پشتکار و یه توانایی و یه آمادگی میخواد، ولی دورایی هست که تو همون زمینهای پزشکیه که یه مقدار کارهای بسیار مهم و اساسیست با توجه به دستگاه‌های اخیری که به وجود آمده که شما میتونید تو اونا یه مهارتی پیدا کنید. من به هر حال دختری هستید که از یه توانایی برخورداری، اینه که من فکر بکنم اگر یه تستی رو از اون قبیل بدید که خیلی از اوقات هم دبیرستان‌ها دارن و هم کالج ها، کالج های دو ساله معمولا اون رو دارن، میتونید پیدا کنید تست رو بدید. تست های دیگه هم هست که میشه ازش استفاده کرد که به شما یه مقدار زمینه و جهتی میده که برای چه کاری میتونید خوب باشید، بعد بر مبنای اونها یه انتخابی بکنید. ولی شما چاره ای نداری جز اینکه رو پای خودتون بیستید و الا گیر میفتید و گرفتار میشید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون از وقتی که
برنامه شما رو دیدم. خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
پرونده تصادف، جراحی گردن، لس آنجلس، خسارت دریافت شده $1,500,000. پرونده تصادف، قطع عضو، ساوت لس آنجلس، خسارت دریافت شده $3,600,000. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت، فرزنو، خسارت دریافت شده $4,500,000. پرونده تصادف، صدمات مغزی، سان فرناندو ولی، خسارت دریافت شده $5,000,000. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000.
باز که پای این فیسبوک نشستی، این لیست خرید چی شد پس؟
نه فیسبوک نیست
خانوم، با شما این لیست خرید رو بده من برم.
آها دیگه لازم نیست بری خرید، همه چیزو آنلاین از کیو مارکت سفارش دادم. shopqmarket.com کارا رو راحت کرده، تازگی، فراوانی، ارزانی با کیو مارکت. 17-261 خیابان بنوبن، تلفن تماس 818-345-4251 shopqmarket.com.
دکتر ایرج نباتیان دارای برد تخصصی در روانپزشکی. دکتر ایرج نباتیان فوق تخصص در روانپزشکی سالمندان در بخش‌های بالینی و تحقیقاتی از دانشگاه‌های کالیفرنیا و شیکاگو. مطب در وستوود. شماره تماس 424-273-4866 424-273-4866. دکتر ایرج نباتیان.
آیا به سمعک احتیاج دارید؟
ها؟
آیا به سمعک احتیاج دارید؟
فندک؟ نه، فندک میخوام چیکار؟
آدرس این وبسایت رو یادداشت کنید. www.samak123.com.
ها؟
www.samak123.com.
سمک های نامرئی ساخت آمریکا فقط $199 با خرید بدون واسطه، همراه با 30 روز دوره آزمایشی. تلفن 818-358-99-96. پذیرش سفارش از سراسر دنیا.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
شنبه 26 آگوست، نوین لایو کنسرت، لس آنجلس، گریک تئاتر. برای تهیه بلیط به سایت تیکت ماستر یا به فیسبوک ام معین مراجعه فرمایید. ارائه از احمد مسعود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون از همه زحمات و راهنماییاتون.
مرسی از اینکه این همه مدت روی خط موندید عزیز جان.
خواهش میکنم، قربانت و محبت این شما. آقای دکتر من یه پسر 4 ساله دارم.
فقط همین عزیز؟
3 ساله. نه شروع از آقای دکتر. الان حدود 4 ماهه که لکنت زبون گرفته.
نه سب کنید فقط نه سب کنید فقط همین یه دونه فرزند رو داری؟
نه آقای دکتر، دو تا بچه دارم. بزرگی پسره، کوچیکی 1.5 سالشه، دختره.
اوکی، پس یه پسر 3 سال و 7 ماه گفتی داری؟
3 سال و 11 ماه.
3 سال و 11 ماه و یه دختر 1.5 سالشه میگفتید عزیز؟
بله بله. آقای دکتر قصه از اینجا شروع شد که حدوداً 4 ماه پیش پسرم شبا خیلی میترسید و میگفت تو خواب اسکلت میاد. بعد از اون کم کم شروع کرد کلماتو تکرار کردن. من اول تصور کردم که الگوی صحبت همسرمو گرفته، چون همسرم هم ایشون لکنت دارن. بعد داره پدرشو تحقیق میکنه، ولی بعد که زمان گذشت بعد از یه ماه دیدم نداره بیشتر میشه و جدیتر شده. بعد خلاص ما یه سفر دو ماه به ایران داشتیم. اونجا من پیش مشاور رفتم، با روانشناس صحبت کردم، اینا ایشون گفتن که خب اضطراب داره، بعد تا جایی میتونی بهش آرامش بدی. بعد الان که برگشتیم، ولی خب کماکان اون لکنت هست، الان هم هنوز هست. حالا مسئله من بین 2 تا 3 سال پسرم تو مسکودک میرفت. از 3 سال به بعد جایی پیش دبستانی گذاشتمش که پلی گروپ هایی که تو اون پیش دبستانی بود من میبردمش. یه پسری بود اونجا که یکم از پسر منم بزرگتر بود، خیلی بچه های دیگر رو اذیت میکرد، هر کدوم به نوعی میخواد، خیلی احساس رئیس بودن میکرد و همه باید تو سلطهش باشن. من خیلی برای مهم بود که بچه‌ام با این گروه این به سر نیفته. ولی از شانس ما وقتی که رفتم کلاس شروع شد دیدم تو این گروهه. رفتم با مربیشون صحبت کردم، گفتم من نمیخوام بچه‌ام تو این کلاس اینا باشه. گفت که ببین بچه تو باید یاد بگیره که اجازه نده این بچه بهش دور بگه و منم باید به اون بچه یاد بدم که حق نداره کسی اذیت کنه. و هر روزم که ما میریم میبینیم بله دستش و مربی دست اینا رو گرفت، دست این بچه رو گرفته میبره یه طرف، ولی بچه خیلی مطرح و تاثیرگذاریه تو محیط، یعنی به نوعی همه به شکلی ازش حساب میبرن و مهمه اونجا. بعد پسر منم خب این پیشدبستانی اینا بین 3 تا 6 ساله، پسر من تقریبا کوچکترینشون، یعنی 3 تا 3 سال دارم، پسر من تو همین 3 ساله هم کوچکترینشون بود این مدت. من خیلی باشون صحبت کردم، گفتم من تو این گروه نمیخوام باشم. گفتن که داری عجله میکنی، بهش فرصت بده. پسرم خب تو مسکودک دوستای خودشو داشت، اینجا دوست هنوز نتونسته بود پیدا کنه و هنوزم پیدا نکرده چون ما یه ترم نبودیم. بعد خیلی براش مشکل بود، همش میگفت خب من مسکودک رو ترجیح میدادم، دوستام اونجا. ولی من بارها رفتم با مربیشون صحبت کردم، همش به من گفتن عجله داری میکنی، بهش فرصت بده. حالا جدیدن میبینم پسرم داره
آخه عزیزم نه من صبر کنید قربونه، چون 5-6 تا چیزی که هر کدام اهمیت داره یه جوری نادیده گرفته شده، یعنی اونا مسئله هست. یه کمی به این مجموعه باید یه چیزهایی نگاه میکردید. اول خب ببینید شما چه مدتی ایران بودید؟
برای سفرمون 2 ماه.
شما ببینید یه بچه که 1 سال و مثلا 2 ماهش بوده رو برداشتید کوچیک دخترتون رو بردید ایران، درسته؟
بله آقای
دکتر. خواهی چرا؟ خواهی این سن سفر نی؟
5 سال واقعا خسته بودیم. نه آخه بعد از 5 سال خودم آره. با همسرم با این بچه های کوچیک دیگه 1001 مشکل مختلف فیزیکی پیدا کرده بودیم، دیگه واقعا احتیاج به کمک و استراحت داشتیم. فرمایشون کامل قبول دارم، سن مناسبی نبود ولی تو شرایطمون بهترین کاری بود میتونستیم بکنیم، چون خودمون علاوه فیزیکی دیگه نمیکشیدیم.
آخه شما به من بگید آدم با دو تا بچه تو هواپیما این همه مدت بره بعد اونجا بره مهمون خونه این و اون باشه بعد میکشه؟
نه آقای دکتر، من شرایط هم متفاوت، من اصلا مجبور شدم فرست کلاس بگیرم فقط بخوابم، چون اصلا به غش گردم تو فرودگاه، حتی به اونجا هم نرسیدم. بعد اونجا هم اصلا عملا من بچه بردگذار نمی کردم، فقط استراحت کردم که بدنم کم ریکاور شه.
آخه عزیزم سر به سر من نگذاری، من اگر بدترین دوران زندگی من باشه بعد از 72 ساعت حال عادی پیدا میکنم. نه ببینید اونجا بعد بچه ها رو به کی داری؟
این بچه ها با ما بودن.
نه آخه بچه ای مثلا یه سال و دو ماه استماعی پدو کی بوده؟ از شما میخوابیدید استراحت میفرمونید؟
بچه ها با ما بودن. نه من بردارگزار نمی کردم آقای دکتر، بچه ها رو بلند نمی کردم، چون که خب دختر کوچیکم خیلی نیاز به این داشت که حالا من بغلش کنم، توجه ویژه اینجوری داشته باشه. اونجا اطرافیان خوب بودن، کمک بودن.
اصلا کمک نیستم،
خوشحال بود.
اصلا کمک نیستم، دلتون میخواد این حرفا رو بزن؟ نه عزیزم اون که زهر اشتباه بوده. نه بعدم مدرسه بی خودی چون چرا گوش به حرف مسئولین مدرسه میدید که دنبال برنامه و هدفهای خودشون هستن؟ اگه یه بچه اینقدر ناراحته اون باید بره بیرون، چون بقیه بچه ها برم از که تاره شما به پلیس تلفن کردی گفتی چهار نفر اومدن با چاقو خونه ما به شما بگن و شما خودتون تو آشپزخونه کار نداری؟ خب داری جلوشونو بگیری. من بیام برگردم میگم یه بچه بچه‌م اذیت کنه، میگم بچه تو باید یاد بگیره نگذار اون اذیتش کنه. آخه این شد بحث آموزشی؟ یعنی اصلا کی همچی حرفی رو از اون مسئولین میخره؟ بعد از اون شما وقتی که فرزند ببینید عزیز، شما هیچ وقت نباید بچه‌تون رو یه جایی بذارید که از بقیه بچه‌ها کمتر باشه. بارها عرض کردم یکی از اشتباهات بزرگی که من بچه‌ام برام یه مدرسه‌ای که بچه‌های دیگه از من بزرگتر یا باهوشتر باشه. به همین جاست که من با مدارس تیزهوشان برای 99% مردم مخالفم. عرض من اینه که من باید برم یه جایی که بچه‌م بشکفه، نه اینکه بشکنه. اون جا به جای مدرسه درست نبوده عزیز. بعدم تازه تو اون محیط که بعدم بدید با اینا حرف بزنید، اونا هم یه حرفی میگن، وقت بهش بده، فرصت بده که چیکار کنه. یه کسی آسیب بهش بزنه، من برم هی به شما بهش میگم یه کسی هر روز میاد شما رو کتک میزنه، بعد میگن حالا وقت بده، اون دیگه نمیزنه. خب جلو اون رو بگیرم، اون توفر بندازم بیرون. اگر نمیتونن اونجا جای شما نبوده، بعدم اون فرستادنش به اون درست نبوده. بعدم حالا ماجرای پدر رو که زبانشون چند روز جدی و سنگینه،
ایشون کم و زیاد میشه، بعد بگید شرایط و استرس و فشاری که روشون هست، یه وقتی کاملا دارن صحبت میکنن مشکلی ندارن، یه وقتی که یکم فشار و استرس زیاد میشه خب
ببینید عزیز، ماجرای رکنت زبان صرف نظر از این مقدار اشتباهات استراب که کاملا موضوعی برمیگرده به یه آسیبی در سمت راست مغز، بنابراین و متاسفانه ارثیه. بنابراین شما از قبل باید میدونستید که این خطر ای بسا 4 برابر بیشتر در پسرتونه تا دخترتون. بنابراین دخترتون احتمالاً در معرض این خطر نیست یا خیلی احتمالش کمتره، ولی پسرتون هست عزیز. یعنی میخوام به شما بگم ماجرای ارثی این موضوع هم خودش اهمیت داره و به همین جهته که اون توصیه که در ایران کردن به شما و خودتون متوجه هستید بسیار مهمه که فرزند شما باید در یه آرامشی باشه و این آرامش معمولاً با تنهایی به وجود میاد نه با شلوغی. یعنی میخوام بگم به همین جاست که اساس تربیت کودک در نظم و تنهاییه، در بودن توی محیط جمع دیگران نخواهد بود حتی اگر براش هیجانات داره. حالا اونا گذشته عزیز، الان شما اولا احتیاج به این دارید که یه محیط امنی رو از نظر محیط آموزشی براش فراهم کنید. اصلا حتی نره مهد کودک من باش راحت هستم تا این حد میخوام بگم، گرچه با توجه به فرزند کوچکتون کار رو مشکل میکنه. پس بنابراین اگر نمیتونن که احتمالا نمیتونن جاشو حداقل الان که با تعطیل شده باشه.
من برای مشکل برای نگه داشتنشون تو خونه ندارم، من فقط میخوام بهترین کار رو انجام بدم. من خودم داشتم فکر میکردم برم با مسئول کلاس ها صحبت کنم، بگم اگه جا به جا میکنن و توی گروه پیسفول میذارن با همسن سالاش که بمونه، اگه نه من کلا مدرسهش رو جا به جا میکنم.
حتما این کار رو بکنید، حتما این کار رو بکنید. بنابراین حالا سوال من از شما اینه که عزیز، سوال من از شما اینه که الان مدرسه بازه یا بسته است؟ چه خبر الان؟
نه الان بازه، ما اینجا الان زمستونه، ما استرالیا هستیم.
آه آیسی، من چرا فکر کردم امریکایی. اوکی. پس بنابراین اگر اونجا هستید و مدرسه ها بازن، کاملان عزیزم اصلا این دوشنبه تکلیف رو روشن کنید، ولی شاید هم بهتره این مثلا یه چند روزی نره، به خاطر اینکه هم یه کمی آمادگیش کنید، هم خاطرات اونجا کمی فراموشش بشه. حالا اگر فرض کنید به پسرتون شما بگید میخوایی بری امروز حالا هر چی اسمش از مهد کودک یا هر چیزی، یا نه فکر کنید پاسخش به شما چی عزیز؟
معمولا میگه صبح در طول روز خاطرات خوب که داره، عصر هم میریم هیجان زده است هپیه، ولی صبح اول وقت بهانه میاره نه امروز ویکنده نمیخوام برم و این حرف کن. هنوز نه، چون که واقعا اونجور نتونست گروه دوستی پیدا کنه. البته الان سه هفته است که الان داره اینترم جدید میره.
بنابراین حالا بذار برگردیم، بنابراین من با اگر اونا کاری نکنن که اصلاً نمیکنن، جا به جاش کنین، گوش به حرف نصیحت های اصلاً دروغینشون هم ندید. این شماره یک. دو، الان ماجرای دکترش چند روز سنگین و شدید عزیز؟
اون هم خیلی متفاوته، بستگی به شرایط داره. وقتی که خسته است یا وقتی مضطرب میشه شدیدتر میشه، خیلی وقتا هم نه. خودش عادت کرده که خیلی میکشه صحبت ها رو، سعی میکنه به این طریق چی کنه، و من خیلی سعی میکنم براش داستان و شعر بخونم و خیلی کشیده براش بگم. نمیدونم حالا این پترن از من یاد گرفته یا خودش.
نه اون کار نکنه. نه بهترین کار اینه که عادی باشید اولا، برای که اون باید به روال عادی برگرده. بعد اگرم آخه ببینید اشکال کار اینه که اگر کشیده بشه بعد میره برای بقیه هم میکشه، اونا واکنش نشون میدن، بعد بیشتر نگران میشه. بنابراین
اصلا منظورم از کشیده، چون که وقتی که لبنت پیدا میکنه خب خیلی عجول صحبت میکنه، سری صحبت میکنه، بعد اون موقع
آخه نه علتش نه عزیزم میکنه. علتش اینه که بخواد تموم کنه، خلاص کنه خودشو.
بله.
برای که مثل این کسی زمان با تموم کنه بره، به اون دلیله. نه نکنید از ببینید، اولا حرف اینه که شما باش عادی عادی حرف میزنید. یک. دو، اصلا به روش نمیارید که لکنت داره به هیچ وجه. سه، تمام روابطش رو که ممکنه از جانب دیگران بهش پیامی داده بشه که تو لکنت داری رو قطع میکنید. یعنی اگر قرار خونه هیچ کس نرید یک ماه نمید، یا بچه‌ای میاد یه دونه تو خونه که باش بازی میکنه که اصلا به لکنتش اهمیت نمیده. اگر بچه نسبت به لکنت این اساسه، اون دوست خوبی براش نیست. ببینید بچه‌ها تو این سن و سال مهم اینه که به این نتیجه برسن که هیچ کس به این حال من اعتنایی نمیکنه و به تدریج خودشون اعتنا نکنن، در نتیجه پاک میشه. ولی شاید اگر ادامه پیدا کرد یه سپیچ تراپیست یا سپیچ پاتولوژیست رو شما احتیاج دارید که اونجا حتما هست، او به شما بیشتر میتونه راه نمایی کنه.
آقای دکتر، یه روش ما ایران که رفته بودیم، یه آقایی که ایران گفتن ادعا داشتن که یه روشی ادعا کردن که درمان قطعی لکنته و با یه چند تا جلسه و یه سری تمرین ها که ما تقریبا شروعش کردیم، دو جلسهش رفتیم، با شرایطمون جور نبود ادامه ندادیم. این روش شما نمیدونم
مثلا نمیدونم چی هست، چی بود، گفتن چه میکنن؟
والا ایشون میگن که تنها کسی هن که این روش رو ادعا
کردن. من کاری ندارم چی کار میکنن، میگن چی میکنن؟
لکنت رو به طور کامل قطع.
نه میدونم به شما گفتن چی میکنن، اساس تئوریک یا عملیشون چیه؟
والا هیچ توضیح خاصی
خب نگه
روش هایی داشتن که شعر خوندن و اینا بود، ریتمیک مثل همون گفتار درمانی تقریبا. البته من در حد
من نمیدونم عزیز. نه ببینید عزیز، این یه چیز تازه است که شما نظریه‌شون رو میدونید که میگن چه میکنه با مغز یا با روان کودک با ضمیرش. اگر اون رو ندونید و یا اگر نگید چه میکردن، نه موضوعش اون که من نمیدونم عزیز. نه من راه تازه‌ای نشنیدم عزیز، برای که این راه رو با توجه به مطالعاتی که روی مغز شده امروز میشناسن. بنابراین اگر شما یه آدمی که متخصص این کار رو ببینید میتونه بهتون کمک کنه، اما از این که دخالت بکنه یا نه، بنابراین قبلا شما و همسرتون باید صحبتها رو بکنید و گزارشها رو بدید. ولی به دلیل اینکه همسرتون رو داره، ما یه مقدار متأسفانه زمینه آسیب مغزی یا به هر حال یه اختلالی یا اخلالی در اونجا داریم، اینه که کار رو یه مقدار سخت‌تر میکنه. به همین جهته که خودتون رو آماده کنید برای یه دوره نسبتاً طولانی. معمولا هم بچه ها تو این سن پیدا میکنن، یکی دو سالی هست میشه، امید اینه که مثلا 7-8 سالی که بر نگرده. ولی بنابراین توصیه من
پیشنهاد میکنین
جان؟
بله بفرمایید.
نه بگو عزیز
بفرمایید. پیشنهاد میکنین من تو خونه نگهش دارم، حالا اگه موافقت نکردم با جا به جاییش
من برای یکی من فقط نگرانیم اینه که بعدا نتونین بفرستیدش. ببینید دخترتون رو میخواید کی بفرستید؟ من
2 سالگی من ثبت نامش کردم.
بله هنوز 6 ماه دیگه.
بله
ببینید فقط خطری که پسرتون داره بعدا در مورد نرفتن بازی در بیاره، این احتمال هست. ولی اگر فکر میکنی که میتونید یه مهدی پیدا کنی که راحت و آرومه و نسبتاً کوچکه، 2 الان با بچه های اونجا بتونید چون تو منطقه هستن یه رابطه ای برقرار کنید، یه هفته بعد ببریدش اونجا، من باش موافقم. من با اونجا نگه داشتنش جایی که قبلن بوده که بچه ها ازش بزرگتر هستن راحت نیستم عزیز. فرزند شما زیر فشار بزرگتر به لکنت میفته، یه جایی باید بره که راحت باشه. اصلا هم ازش یه جایی هم نذاریدش که انتظار زیادی دارن. بارها عرض کردم بچه بین 3 تا 6 سالگی احتیاج به بازی، اسباب بازی و هم بازی داره، فقط play and game. حتی من با سپورت به معنی ورزش مخالفم، چه رسه به این که بریم بخواییم آموزشی بهش بدیم، مخصوصا در این شرایط که هست عزیز. تا اونجایی هم که ممکنه، چرا یه ذره من تردید دارم، برای که جا به جایی بچه رو نگران میکنه. چرا حتی میگم یه هفته فاصله باشه که اون خاطرات که اون بچه ها نیستن اذیتش نکنه، یعنی اونقدر رنگی و نقشی نداشته باشه. اینی که اگر یه هفته 2 هفته نگهش داری، یه مهد کودک ساده‌ای بفرستیدش، با بچه های اونجا خارج از مهد کودک بتونید دوست بشید، این کار بهترینه. این که نگهش دارید اون وقت مجبوری دوتاییشون رو با هم برسید و این 6 ماه دیگه است و بعد من میترسم از نظر روابط اجتماعی عقب بره. البته باز گوشه ذهن من یه چیزی میگه که اگر لکنت داره بهتره هیچ جا نره، چون ببینید عزیز لکنتش به خاطر واکنش دیگران بدتر میشه. حتی اگر دارید میبرید خونه دوستتون یه زنگ بزنید که لطفاً نسبت به لکنت پسر من حساسیت نداشته باشید، اگر نه اصلا نرید، یعنی هیچ به رو خودتون نیاد یا کمکش نکنید.
خیلی هم خجالتی شده.
بله معلوم هست خجالتی، یعنی من بدم و میترسم. این مطلب خجالت در کودکی که البته خیلی عادی است، اینه که من بدم و میترسم، این دوتاست. و علت این که میگه میترسم اینه که من هم بدیمو نشون میدم، هم شما آدم بدی هستید، اینه که خجالتیست. به همین جهته که اگر میتونید تو خونه نگرش دارید، اگر فشار روش نمیارید که فقط بازی باشه، فقط بازی باشه، من باش مسئله ندارم. تا رکنت شما از بین بره، من فقط نگرانیم باز دارم تکرار میکنم که اینه که بعدن که بخواید ببریدش مهد باش مسئله داشت باشید. ای برای اون آماده اید و فکر با این توان ادارش رو دارید، بهترین کاری که 2 هفته هیچ جا نرفتن شد.
بله
آقای
دکتر،
نظرتون راجع
به برگردوندنش به مهد قبلی چیه؟ این کارو پیشنهاد
می‌کنم. من با اون خیلی موافقم. از اولم این پردرش نبرید ازم، بچه ها رو جلو نندازید لطفا، بذارید سر جاشون باشه.
والا این خیلی
نه توضیح ندید، من کاری به معروفیت
نشنم. نه از 3 سالگی داره تا کالج و
سیستمشون
برای اینه که خیلی
صلح
و
صفا
و آرامش تو مدرسه.
خب به همجاست که نبوده و مهمش اینه که وقتی با واقعیت رو بشه. برای من متاسفانه با آخر وقت هم رسیدم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
بس شما در نکنه محبت کردین.
خواهش کنم. خدا نگه
دار.
شنگ و نشمند روز روزگار خوش و خدا نگه دار.
عجب جنگل ترسناکیه، این خونه مال کیه این وسط؟ بذار در بزنم یه آب خوردنی چیزی بگیرم.
یس
احمد آقا شمایی؟ اینجا چی کار میکنی؟
سلامت باش آقا. خب اینجا خونه دیگه.
اینجا؟ وسط جنگل؟ خطر نداره؟
هی شبا آتیش روشن میکنم گر